ساعت در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش 15 دقیقه خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد از آزاد شدن پولهای مسدود شده ایران در قبال آزادی زندانیان آمریکایی بی اطلاع است. جمهوری اسلامی با دیوارکشی اشتباه در زابل بخشی از خاک ایران را به طالبان داده است. و کوروش صفوی استاد شناخته شده زبانشناسی در 67 سالگی درگذشت. وزارت خارجه کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد اطلاعی از امکان آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران در قبال آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در این کشور ندارد. در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی ابراز امیدواری شده است که موضوع پول‌های مسدود شده بدون دردسر حل و فصل شود. در پی خروج 5 زندانی ایرانی آمریکایی از زندان اوین و انتقال آنها به حبس خانگی، وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که تحریم‌ها علیه ایران کاهش نخواهد یافت. در همین حال برخی رسانه‌ها از آزادی 6 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی و انتقال آنها به بانکی در قطر خبر دادند. یک کارشناس مسائل افغانستان میگوید جمهوری اسلامی ایران در ساخت دیوار مرزی در زابل اشتباه کرده و بخشی از خاک ایران را در اختیار طالبان قرار داده است. پیر محمد ملازهی روز پنجشنبه در گفتگو با سایت انتخاب با بیان اینکه جمهوری اسلامی در کشیدن دیوار مرزی در زابل بخشی از خاک ایران را در آن سمت دیوار قرار داده گفت طالبان زمین‌ها را تصاحب کرده‌اند و میگویند مرز همان دیوار است. پیر محمد ملازهی با بیان اینکه بخشی از مرز ایران و افغانستان بر اساس رود هیرمند تعیین شده است گفت به دلیل جغرافیای منطقه رودخانه هیرمند با باران زیاد تغییر مسیر می‌دهد و به این ترتیب با تغییر وضعیت این رودخانه بخشی از خاک ایران باز هم به آن طرف رفته است. مشکلات میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در ماه‌های گذشته منجر به برخی برخوردهای مرزی بین ایران و افغانستان شده است. کوروش صفوی زبانشناس، منتقد ادبی و مترجم در 67 سالگی درگذشت. این استاد شناخته شده زبانشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی پس از تحصیل در آلمان و آمریکا دکترای زبانشناسی خود را از دانشگاه تهران گرفت. از آثار کوروش صفوی میتوان به کتاب‌های زبانشناسی و ادبیات، محفل فیلسوفان خاموش، فردیناندو سوسور، زبان و اندیشه، دنیای صوفی، دیوان غربی شرقی و درآمدی بر معنی شناسی زبان اشاره کرد. کوروش صفوی متولد 6 تیر ماه 1335 در تهران بود. اما در آستانه که سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی و بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران، خبرها از افزایش فشار بر دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌ها حکایت دارد. بنابر اعلام شوراهای صنفی دانشجویان، دست کم 12 تن از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران با تماس تلفنی برای تعهد کتبی به وزارت اطلاعات احضار شدند. رویا ملکی همکارم در رادیو فردا در گفتگویی با مشتبه هاشمی، عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران، از شرایط دانشجویان در آستانه اعتراضات زن، زندگی، آزادی پرسیده است.
وضعیتی که در دانشگاه‌ها طی 10 ماه گذشته شاهدش بودیم، با وجود اعتراضات گسترده در بیش از 144 دانشگاه و صدور احکام سنگین برای دانشجویان، بازداشت نزدیک به 750 دانشجو، اخراج اونها، توبیخ دانشجویان، تهدید دانشجویان، همه اینها طی ماه‌های اعتراضات در دانشگاه‌ها اعمال شده. علاوه بر این، اساتیدی که از دانشجویان معترض حمایت کرد کردند هم تحت فشار و اخراج قرار گرفتند. اینها احکامی هستند که جمهوری اسلامی پیشتر سابقه اعمال اونها رو بر دانشگاهیان داشته، منتها از آغاز جنبش زن زندگی آزادی دانشگاه‌ها دچار فشار مضاعف شدند. این احکام در تعداد حداقل بی سابقه بوده در یک سال گذشته و بسیاری از دانشگاه‌ها و دانشجویان درگیر پروسه‌های قضایی شدند خارج از دانشگاه. علاوه بر این که احکامی در کنته انضباطی صادر شده، نهادهای امنیتی ورود کردن به دانشگاه، حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی کنترل میشه. از بخشنامه‌های جدید انضباطی که دست مسئولین رو باز گذاشته در برخورد با دانشجویان بگیرید تا زندانی شدن تعداد زیادی از دانشجویان و صدور احکام قضایی برای اونها، اینها بخشی از فشارهایی است که جامعه دانشگاهی ایران در یک سال گذشته متحمل شده.
آقای هاشمی، اشاره کردید این فشارها در ده ماه گذشته و پس از اعتراضات سراسری 1401 بیشتر شده. در سالگرد این اعتراضات هستیم. گزارش‌ها حکایت از احتمال غیر حضوری شدن دانشگاه‌ها تا 10 مهر ما داره. این فشارهای امنیتی بر روی دانشگاه‌ها چقدر میتونه دانشگاه‌ها رو محدود کنه برای اعتراضات احتمالی؟
سابقه داره این تأخیر انداختن، این بسته نگه داشتن فضا برای جلوگیری از اعتراضات دانشجویان، ولی امسال متفاوت هست به این جهت که سرکوب متفاوت بوده. احساسات جامعه دانشگاهیان که طی این ماه‌ها جریحه دار شده و اون احکامی که بر پیکره دانشجویی صادر شده، اینها باعث این هستش که به نظر من اعتراضات در دانشگاه‌ها دنبال خواهد شد، چه از 10 مهر بخوان دانشگاه ها رو باز بکنن، چه تعطیلی بیشتری مد نظرشون باشه. بحث پادگانی شدن و امنیتی شدن فضای دانشگاه طی یک دهه گذشته صورت گرفته، منتها روند رو به رشد پادگانی کردن دانشگاه ها طی یک سال گذشته همه رو متحیر کرده. از گشتن وسایل دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه گرفته تا بازرسی بدنی تا گشت موتوری داخل دانشگاه، نشون دهنده این هستش که حکومت تلاش داره با امنیتی کردن و پادگانی کردن دانشگاه ها اونها رو سرکوب کنه و از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنه.
آقای هاشمی، به سابقه تاریخی محدودیت دانشگاه اشاره کردید. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی از اول انقلاب از دانشگاه هراس داشته؟
دانشگاه یک جایگاه اندیشه ورزی و یک جایگاه آزاداندیشی داره در نهاد حکومت و از دانشگاه هستش که ایده های انتقادی، ایده های پیشروانه به جامعه منتقل میشه، به حکومت منتقل میشه. منتها جمهوری اسلامی نهاد ایدئولوژیک خودش رو بر مساجد و نهادهای نظامی مثل بسیج و سپاه استوار کرده. دانشگاه برای جمهوری اسلامی همواره یک جایگاهی بوده برای ترس. از صحبت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی که بگیرید که دانشگاه‌ها رو غربی دونسته بود، خواسته بود که تعطیل بشن و اسلامیزه بشن دانشگاه‌ها، تا صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود دروسی که در دانشگاه‌ها ارائه میشه اسلامی نیست. جمهوری اسلامی اساساً با نهاد دانشگاه مشکل داره، نمیتونه این نهاد رو از بین ببره. ما دیدیم که این سال‌ها اساتید رو عوض کردن، دانشجویان رو اخراج کردن، نهادهای مختلفی رو بر دانشگاه حاکم کردن. اخیراً یک طرحی رو آوردن که طرح ولایت نام داشت که نهادهای نظامی رسما در دانشگاه عضویری میکنن. دوباره ما شنیدیم که یک توافقنامه‌ای بین دانشگاه تهران و نیروهای هشت شعبی بود برای گرفتن دانشجویان نظامی هشت شعبی. و اینها تلاش‌های حاکمیت هست برای کنترل کردن فضای دانشگاه، در صورتی که فضای دانشگاه پادگان نیست و نمیشه برخوردهای پادگانی و برخوردهای امنیتی رو در دانشگاه با دانشجویان بدون هزینه اعمال کرد.
رویا ملکی گفتگوی کرده بود با مجتبی هاشمی، عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران، درباره افزایش فشارها بر دانشجویان. سال هاست که به دلیل فقر گسترده و نبود کار در سیستان و بلوچستان، اغلب مردان و جوانان و حتی کودکان در این استان به سوختبری روی آوردند. بیشتر درباره زندگی سوختبران و مشکلاتشون در گزارش کیانوش فرید بشنویم. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
مرگ خاموش سوختبران در سیستان و بلوچستان، محرومترین منطقه ایران، پدیده سوختبری و مرگبارترین شغل، شغلی پرخطر و سر اجبار که در مرزهای شرقی ایران به ویژه بلوچستان رواج دارد. بر اساس آمار رسانه‌های داخلی ایران تنها در سیل ابتدای مرداد ماه حداقل 10 نفر جان باختند و هنوز با گذشت 2 هفته تعدادی از جنازه ها پیدا نشدند. سیلی که در 6 و 7 مرداد ماه باعث سقوط حداقل 200 خودرو سوختکش شد. با این حال مقامات محلی ابتدا خبر را تکذیب کردند و بعد از تایید خبر هم بنابر صحبت‌های شاهدان عینی کسی به دادشان نرسید. گذر از راه‌های مرزی که هر روز قربانی می‌گیرد و جاده مرگ نام دارد. سوختکش‌هایی که باید از جاده‌های باریک و ناهموار و پرخطر از لبه پرتگاه بگذرند و گاه در گذر از رودخانه‌های مرزی گرفتار سیل و طغیان می‌شوند. یک سوختبر و شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا.
از گذرهایی که امکان راه هست و راهی داره همه متاسفانه بسته شده به روی مردم، به روی سوختبران. فقط همون مسیری باز هست که تو اون مسیرم یعنی در هر هفته و در هر ماه چندین نفر اونجا هم مالشون هم جانشون در خطره. یعنی ما یه هفته پیش یا 10 پیش هلهوش 200 تا ماشین مردم اونجا تومه سیل شد و اینکه 20 نفر تا 30 نفر که هنوز ایده‌ای هستن که هنوز اجسادشون پیدا نشده اونجا تومه سیل شدن، چون همه مسیرها رو به روی ملت بستن، فقط همون مسیری رو باز گذاشتن که اونجا میدونن که خلاصه خطرش خیلی برای مردم بالایه.
مردمانی که از سر فقر و بینانی و برای حداقل تامین معاش برای فروش چند گالون بنزین هر روز بر سر جانشان قبار می کنند، بسیاری در حین سوخت کشی یا سوخت بری در پی شلی که مستقیم نیروهای انتظامی و امنیتی کشته می شوند یا در آتش می سوزند.
تو استان ما یه شغلی که حداقل امر و معاش بچه ها جوون ها بشه که یعنی شبشون رو روز کنند، وجدانند دنبال سوخت کشی نمیرند، چون از طرفی گلوله مستقیم نیروهای نظام هست، از طرفی دچار حریق تومه آتش میشن و یا اینکه تو تعقیب و گریز چپ میشن و قطع عضو میشن و ما از اینا زیاد داریم. دوستانی هستن که پدرشون تو همین مسیر کشته میشه یا پسرشون کشته میشه یا داداششون کشته میشه، ولی فردا روز خودشون میرن، چون از بدبختی میرن و ناناوری یه خانواده نمیشه گفت، 3-4 خانوار بوده همین طرف.
سوختبری تنها راه داشتن یک درآمد ناچیز در این منطقه است برای خانواده های فقیری که اغلب نان هم در سفره ندارند. سوختبر دیگری در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگر این افراد شغل و یک درآمد حداقلی داشته باشند، هرگز به سوی شغلی که جانشان را تهدید میکنند نخواهند رفت.
وقتی که این کار انجام میری برای برگشت با خداست واقعا، چون یک بمب ساعتی 24 ساعت کنار توی دوست هست تو مسیر، مامورین هستن که خارک میندازن از پشت هایلوکسا، تیر میزنن به لاستیکا یا سنگ میزنن به نوی ماشین منحرف میشه. از اینا به کنار این جاده‌های خیلی شلوغ، جاده‌های واقعا جاده‌های مرگ بلوچستان، این ماشین‌های بدون کیفیت با کوچکترین انحرافی تصادفی آتیش می‌گیرن، دراشون قفل میشه، هیچ کی نمی‌تونه خارج بشه. من تو همین مسئله سوختبری 3 از نزدیک‌ترین کسانم استادم، اون همسایه و دوست و آشنا، اونا به کنار این 3 از فامیلای بسیار نزدیک ما بودن، ولی هنوز گهگاهی میرم. داداشم جدا بنده خدا هنوز داره از خودش کار میکنه، از روی اجبار من بوده، خودم رفتم شهرستان برای کار، دیدم اولا کار نیست اونجا، کار اصلا به ما نمیرسه با یک تعویض خاصی، مجبور شدم برگردم اینجا و اینجا دیگه الان با این اوضاع مجبوریم دیگه، تو خونه که نمیشه بیکار نشست، مجبوری بری سمت سوختبری و این شغلای خطرناک، یا بالاخره تموم میشه، یعنی میری کارتو انجام میدی برمیگردی خونه یا دیگه بر نمیگردی.
حکومت در حالی خرید و فروش سوخت خارج از سیستم دولتی را غیر قانونی و قاچاق می‌داند که اتهاماتی علیه برخی نهادهای حکومتی درباره نقش‌آفرینی در روند قاچاق مطرح است و این همه در حالی است که این منطقه طی سال‌های گذشته بحران‌های متعددی از کمبود سوخت، نان، آب شرب، خشکسالی، بیکاری گسترده تا فقر فزاینده را تجربه کرده و در اعتراضات اخیر مردمی ایران نیز بیشترین شمار قربانیان را در میان استانهای کشور داشته است. بر اساس صحبت‌های برخی از نمایندگان این استان در مجلس، خوراک قریب به اتفاق خانواده‌ها نان و آب و رب است.